به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، خدا رو شکر و سپاس می کنم که توفیق رفیقم شد در شبی دیگر در همراهی با شما گفتگوی خودمون رو در باب وظایف پدری ادامه بدیم. این چهارمین نشستی هست که با هم می نشینیم و این بحث مهم و جدی رو هم می زنیم و از دریچه های گوناگونی به این بحث توجه می کنیم. آقایان و بانوان گران ارجی که در نشست های قبل من توفیق داشتم خدمتشون باشم، خاطر عزیزشون هست که دیوارچینی و مهندسی بحث تا الان این شد که ما در شرح از وظایف پدری یه سری وظایف مقدماتی داریم، وظایف داخل پرانتزی، وظایف غیر مستقیم و یه سری وظایف صریح، مستقیم و کانونی داریم. یعنی یه سری کارها و وظایفی رو پدر در باره تربیت فرزندانش باید به شکل غیر مستقیم انجام بده که ما فعلا بهش میگیم وظایف مقدماتی. یه سری وظایف هم هست نه به طور مستقیم در قبال و برابر بچه هاش باید انجام بده. الان در باب وظایف نخست و مقدمات با هم داریم صحبت میکنیم. شاید این نشست آخر این بحث باشه و از نوبت بعد اگر عمری داشتیم بریم سراغ وظایف پدری به طور مستقیم. خب خاطر شریف شما هست که در نوبت قبل یک سخنی رو از وجود مقدس پیغمبر عزیزمون خوندیم که امام صادق علیه السلام این رو برای ما بیان فرمودند، تبیین فرمودند که به نوعی مهمترین وظیفه مقدماتی پدرانه. من با ذهن عزیزان رو یادآوری میکنم، ما از الطاف و مهربانی های پدر صحبت نمیکنیم، از وظیفه های پدر صحبت می کنیم. یعنی نمیگیم لطفایی که پدر در حق خانواده‌اش می کنه، نه، این وظیفشه، تکلیفشه، موظفه. و عزیزان توی کانتکست بحثمون میدونن کلمه وظیفه یعنی چی. یعنی وقتی میگیم نماز جزو وظایف یک مسلمانه، یعنی اگه انجامش نده خدا ازش سوال میکنه چرا این کارو نکردی، چرا انجام ندادی. وقتی میگیم وظیفه پدری یعنی این کارا رو خدا از پدر خواهد پرسید، او رو مؤاخذه میکنه، خدا با او برخورد میکنه، چرا وظیفت رو به عنوان پدر انجام ندادی. بارها گفتیم توی این نشست ها پدری به اوصاف نه به اسامی. پدران رو بر اساس اوصافشونه که مشخص میکنن، نه بر اساس شناسنامه بچه ها که اسم این آقاه توی این شناسنامه به عنوان پدر این فرد نوشته شده. این که کار ساده ایه، که این که کار صادق باشه، این که دین لازم نیست، که وظایف پدری است که یه پدر رو پدر معرفی میکنه. خب حالا عزیزان میدونن که ما در این گفتگوهامون در بحث وظایف مقدماتی پدری روی این کلام بسیار مهم امام صادق علیه السلام متمرکز شدیم که وظیفه اصلی مهم مقدماتی پدر رو استفراح شمردند. استفراح، اونم استفراح الام، استفراح الام. استفراح ام مهمترین وظیفه مقدماتی پدران هست در برابر فرزندان. من فرض رو بر این قرار میدم که ممکنه عزیزی این کلام امام صادق رو ندیده باشه. در شروع این برگه‌ای که خدمتتون آپلود کردم که شما ملاحظه میفرمایید این حدیث رو دوباره با هم میخونیمش که ذهنمون آغشته تر و درگیرتر بشه، بعد وارد بحثای مهم خودمون بشیم. این کلام آقا رسول خدا رو نوبت قبلم خوندیم که حضرت امام صادق عزیزمون نقل میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله حق الولد علی الوالد، حق بچه به گردن باباش، حق فرزند به گردن باباش چیه؟ حقش اینه اذا کان ذکرن ان یستفرح امه و اذا کانت انثا ان یستفرح امها. این که اگه بچهش پسر بود آقاه باباش مامانشو یعنی خانم خودشو مامان بچهشو مامان پسرشو استفراح کنه و اذا کانت انثا اگه بچهش هم دختر بود باز مثل همون قبلیه باباش خانم خودشو مامان دخترشو استفراح کنه. پس استفراح یکی از مهمترین وظایف پدری است و یکی از مهمترین به این جمله دقت کنید حقوق بچه هاست به گردن باباشون. یکی از مهمترین حقوق بچه ها به گردن باباشون استفراح مامانشونه. نوبت قبل تقریبا این بحث رو مفصل توضیح دادیم استفراح یعنی چی، معانیش یعنی چی، تو لغت یعنی چی، در اصطلاح یعنی چی. قدری به تفصیل یه ساعتی درباره استفراح با هم صحبت کردیم. این نوبت هم که زوائد و آویزه های دیگه من به بحث خواهم آویخت و انشالله بحث رو جمعش میکنیم، تمامش میکنیم. عزیزان اگه تو یک کلمه بخوایم بگیم استفراح عبارت شد از تکریم، بزرگ داشت، این میشه معنای استفراح. ریز بود و دیتیلز داشت، جزئیاتی داشت، اون جزئیات رو هم تقریبا با هم گفتگو کردیم. حالا فعلا اجمالا استفراح شما معناش رو بگیرید چی؟ تکریم کردن. من میخوام با همین فرمون بحث رو به پیش بیارم و درباره تکریم صحبت کنیم. پس تابلویی که الان به دیوار بحثمون کوبیدیم اینه که تکریم همسر توسط شوهر یکی از وظایف پدر در قبال بچه هاشه. این که پدر باید خانم خودشو که مادر بچه هاش باشه تکریم کنه. اگه تکریم بکنه داره حق بچه ها به گردن خودشو ادا میکنه، وظیفه خودشو در برابر بچه ها داره عمل انجام میده. ما گفتیم این موضوع واقعا وحیه و دوستان وقتی میگیم وحی یکی از معانیش یعنی یک کلامی، یک آموزشی، یک نکته‌ای که عقل بهش نمیرسید، علم بهش نمیرسید، آسمان لازم بود، خدا لازم بود، حجت خدا لازم بود. این کلام خدا شاهده یک وحی بسیار بالاست، یعنی یه معجزه است. عقل احدی اگر حجت خدا نبود قد نمیداد، هیچ علمی نمیرسید به این مطلب که وقتی میپرسیدی وظایف پدری چیه جناب عقول، جناب علوم، او به شما بگه استفراح خانومت. یعنی صد تا حرف میزد اما هیچ قد علم و عقل نمیرسه به اینجا که به شما بگه برای تربیت درست بچهات باید وظیفه استفراح رو در قبال خانومت انجام بدی. این وحی حجت خداست، رسول خداست. خب ببینید عزیزان، من از یه آیه قرآن میخوام اینجا شروع کنم، آیه که هممون بلدیم این آیه رو. آیه این گونه است: آشروهن بالمعروف. این خطابش آقایونه، یعنی خطاب این آیه مذکران هستند، مردانند، مردانی که همسر دارند. به مردان میفرماید و آشروهن بالمعروف، با خانوماتون با معروف معاشرت کنید. ببینید ارتباط زن و شوهری اسمش هست معاشرت، معاشرت هست نام ارتباط همسر با همسر. خب انواع معاشرت ها میشه با همسر داشت. شما اسم معاشرت رو فعلا بگید ارتباطات. الان در جمعمون چقدر هستیم؟ عزیزانی که این بحث رو گوش میکنن چقدر هستن؟ بعدها گوش میکنن فایلاشو متفاوت هم. ببینید ماها نوع ارتباطمون در ارتباطمون با همسر رو با هم متفاوت، ما متفاوت معاشرت میکنیم، متفاوت ارتباط داریم. دین از ما خواسته معاشرتت با خانمت بر اساس این محور باشه، بالمعروف، بالمعروف اصلا داره امر میکنه و آشروهن بالمعروف. من اینجا دیگه از این 4 جلسه توقع دارم عزیزان این عینک هاشون رو قدری عوض کنن وقتی که به یه مرد میفرماید دین با خانمت با معروف برخورد کن، معروف یعنی تمام خیر و خوبی هایی که در توان داری نثار همسرت بکن، فقط موضوع رابطه دو طرفه شما نیست. یعنی وقتی به یه پدر میفرماید که با خانمت و عاشروهن بالمعروف، با خانمت با آقایی برخورد کن، با معروف برخورد کن، یکی از معانی این سخن اینه که تو داری وظیفت رو در قبال بچه‌هات انجام میدی به وسیله حسن معاشرت با خانمت. عزیزان، من اولین جلسه عرض کردم حتما باید پیش نیاز این بحث رو پاس کنیم که این بحث رو بتونیم خوب طی کنیم. ما پیش نیاز بحث وظایف پدری وظایف مادری است. الان کسی اگه بپرسه خب چه ربطی داره اصلا این موضوع که من میخوام بچه‌م رو خوب تربیت کنم، میخوام خوب بابایی واسه بچه‌م باشم، چرا میگی مامان، چرا میگی خانمم؟ جوابش رو اونجا مفصل دو جلسه دادیم دیگه. یعنی این ریل گذاری که کردیم به وظایف پدری رسیدیم پس از وظایف مادری، اونجا کلی حرفای مهم گفتیم، کلی مقدمه چیدیم، کلی هندسه طراحی کردیم که حالا به این بحثا رسیدیم. خب این هم یه نکته. یعنی و عاشروهن بالمعروفی که دین به ما میفرماید به عنوان، عرض کنم خدمت شما، از کجا بفهمیم این آیه مال آقایونه؟ به خاطر اینکه در واقع تمام فضای این آیه و آیات پیش و پسش داره به تعبیری درباره حقوق بانوان صحبت میکنه. این هنه و آشرو هنه هم باز همینه، این هنه یعنی هم خانوم ها، یعنی بانوان، یعنی همسران. ای آقایان، با همسران تو با معروف برخورد. این آیه قطعا خطابش به آقایان هست، داره حقوق بانوان رو، بانوان همسر رو، یادتون باشه اینجا منظور از مردان شوهرانه، منظور از خانم ها هم همسرانه. با خانوماتون در واقع اینجوری برخورد بکنید، اینجوری در واقع اینجا بله آشرو امر به مردان، هنم که یعنی خانم ها دیگه، با خانم ها، با بانوانی که همسران هستن. یعنی پس امر قرآن هم همینه، تو با بانوی خانه ات با معروف، حالا معروف رو توضیح میدم توی پله های پایین تر، معروف توضیح میدم. عزیزان خاطرتون هست نوبت قبل یه عزیزی یه سوالی کرده بود، سوال خیلی قشنگی بود. اون سوال این بود که ببین مثلا اینی که من باید نسبت به خانومم با تکریم برخورد بکنم، همیشه حسن رفتار با او داشته باشم، به سوال ایشون دقت کنیم، من سوالشو میخوام دوباره پردازش کنم، سوال دقیقه، تا کی هست؟ میدون تا کی هست؟ من سوالش دارم سوالشو میچینم دوباره. یعنی اگر ایشون آدم خوبی نبود من بازم تکریمش کنم، اگه او به من بدی کرد من تکریمش کنم؟ اصلا یه نکته، اصلا ما کات شدیم، اصلا ما طلاق گرفتیم از هم، تکریمش کنم؟ یا این یه چیزی داره، یه قیدی داره، یه حدودی داره، خانم ترکی بود باید تکریمش کنی یا نه یه حدودی داره، یه سغوری داره؟ این سوالی بود که دوستمون مطرح کرد. حالا منم از یه زاویه‌ای میخوام پاسخشو بدم و بله قطعا حدودی داره، سغوری داره. و اتفاقا یه بدبستان خوبی توی همین گفتگوها شد و در پاسخ این سوال کننده عزیزمون، یکی از عزیزانم جواب بسیار جدی و شاهکاری داد که من در واقع از جواب او استفاده میکنم و باز میکنم، پردازش میکنم، توضیح میدم. به حدیث دقت کنید، خواهش میکنم به حدیث دقت کنید. ببینید، فرمود که حق بچه به گردن باباش چیه؟ آقا فرمود مامانشو استفراح کنی، ها؟ نفرمود خانم تو استفراح کن. به جمله دقت کنید، وقتی جمله وحیه همه چیش رو حساب و کتابه، یعنی مفرداتش، ضمائرش، چیدمانش، همه چی رو انضباط و قواعد و ضوابط. دوستان نفرمود حق الولد علی والده اذا کان ذکرا ان یستفرح زوجه، همسر تو، نه، فرمود که مامانشو. چی میخوام بگم؟ اگر میفرمود خانم تو استفراح کن، خب یه کسی میگفت ایشون که دیگه خانمم نیست که، چرا میگی استفراح کنم؟ ما که از هم 6 سال جدا شدیم، چرا گله میکنی؟ میگی نوع برخوردت با این خانم خوب نیست، تکریمش بابا اصلا این خانم هم نیست، اصلا سالمه به انتفاع موضوع است. اما عزیزان فرمود مامانشو، شما 100 بارم جدا بشی، مادری این خانم نسبت به این بچه که جدا بشو نیست که. شما رابطه فقهی خودتو با این خانم میتونی کات کنی، از هم جداشید، طلاق بگیرید. اما آسمون زمین بیاد، زمین آسمون بیاد، این خانم کماکان مادر این بچه است. خب 1-2 تو کماکان پدر این بچه ای، نتیجه تو یکی از وظایف در قبال بچه تکریم خانومته، خانومی که مادر این بچه است برای همیشه. پس جواب این سوال که چگونه، تا کی، تا کجا باید این آقا خانومشو تکریم کنه، جوابش اینه: تا زمانی که او مادر است، تا زمانی که او هست. و این هیچگاه کات بشو نیست، هیچگاه متوقف بشو نیست. یعنی این وظیفه عزیزان وظیفه عجیب قریبی است، خدا شاهده. یعنی آدمی بدنش میلرزه که چقدر دین اینجا دقیق و کارآمد و بفرمایید که سرآمد ورود کرده و چه نکات لذیذی رو اینجا حجت خدا داره به ما در واقع آموزش و تعلیم میکنه. این هم یه جورایی جواب اون فرمایش دوست عزیزمون در نوبت قبل. حالا من اینجا چی تایتلی گذاشتم، به تایتل دقت کنید، نوشتیم که استفراح وظیفه پدری است نه همسری، در ادامه همون حرف قبلی. یعنی وقتی میفرماید استفراح کن خانم تو، مامانشو، این جزء وظایف پدریه. به این جوره دقت کنید، نه وظایف همسری که بگیم که خب این خانم که وظیفه های خودشو در قبال من انجام نمیده که من در قبالش استفراحش کنم. جواب اینه او اگر کوتاهی میکنه خدا میدونه، و او خدا ازش حساب و کتاب میکشه. عالم که بی حساب و کتاب نیست عزیزم، تو کار خودتو بکن. اما قصه اینه که استفراح ایشون وظیفه پدری توه، تو مادامی که بابا هستی باید خانم تو که مامانش استفراح بکنی. این مقدمات در واقع مقدمات مهمیه. ببین استفراح رو به برگاه دقت کنید، استفراح اینجوریه: استفراح با هی دو چشم، نه با هی جیمی. استفراح با هی جیمی یعنی خوشحال کردن، استفراح با هی دو چشم این حدیث یعنی ادای حقوق ایشون، ادای در واقع وظایف خودن در قبال ایشون. ما فعلا توی یک کلمه چیز کردیم، سینونیم کردیم، گفتیم استفراح خانومت یعنی تکریم خانومت، این معناش اونه. خب حالا عزیزان بیاید سراغ وظایف تکریم. من یه عنوانی گذاشتم، گفتم خب باشه، حالا که استفراح جزء وظایف پدر در برابر بچه هاشه، حالا که استفراح معناش شد تکریم، حالا که تکریم پس میشه وظیفه پدر، این تکریم تو چه ابعادیه؟ حالا یه خورده بحث رو میخوایم کاربردی ترش بکنیم، تو چه چیزهایی در واقع باید تکریم کنیم. الان میرسیم جناب میم به جوانبش. اتفاقا سوال خیلی خوبی، جوانبش چیه؟ الان جوانبش رو توضیح میدم. جوانب بسیار بسیار خوبی است که در ادبیات دینی ما اومده. ببینید من عرض کنم خدمتتون که میخوام انواع وظایف تکریمی رو که یک مرد در برابر همسرش به عنوان تکلیف و وظیفه باید انجام بده بشمرم و با هم هی پیش بیاییم. 3 وظیفه اصلی جناب شوهر در برابر خانومش بر عهده داره که ما اسمش رو گذاشتیم وظایف تکریمی، چون تکریم وظیفه بود. تکریم هم حالا یه خورده کلمه قلمبه بگم اینجا، تکریم دوستان صفت فعله، خب نه صفت قلب. یعنی یه آقایی نمیتونه بگه خب من خانومم رو تکریم میکنم اما تو قلبم، میگیم نه نه، پذیرفته نیست. مثل دوست داشتن میمونه، تو اگه یکی رو دوست داری باید برونداد داشته باشه. باید بروز داشته باشه، ظهور داشته باشه. اگر یکی رو تک، نه من خیلی خانمم پیش من مکرمه، مادر بچه ها خیلی پیش من مکرم است، ها نه مکرم باشه، باید نشون بدی، باید تو ویترین بگی مکرم است بنا به این رفتارا، مکرم است بر اساس این اعمال و سکنات من. یعنی تکریم کردن یه آدمی چیز میخواد، نشونه میخواد. شما مثلا یه عالم بزرگواری رو میخواید تکریم کنید، یه جلسه می، یه همایش میگیرید، مهمون دعوت میکنید، دقت میکنید، یه کسی توی مسابقه برنده شده میخواید اونو تکریمش کنید. تکریم تو فعل باید نشون داده بشه. حالا ما یه مثلث میکشیم میگیم تکریم تو سه قسمته، سه نوع تکریم ما داریم. بازم یادتون باشه تکریمی که بحث میکنیم تکریم شوهر خانمشو، تکریم شوهر مامان بچه هاشو که به عنوان وظایف پدری داریم میگیم. اگر عزیزی در ادامه بحث ها به ما ملحق شده اشکال نکنه، که نکنه اشتباه شده یا بحث شما ها عوض کردید، مگه موضوع وظایف پدری نیست؟ چرا هی داری وظایف همسری میگی؟ جوابش دیگه نه دیگه، مفصل گفتیم وظایف پدری یه بخشش مقدماته، تو مقدمات یه بخش مهمش استفراح خانومشه، مامان بچه هاش. اولین تکریم، تکریم عاطفی است. ببینید بانوی خانه شما که همسرتونه، مادر بچه‌تونه، ایشون یک وجودی داره، یه هویتی داره که یه بخشی از هویت او باید از طریق دریافت‌های عاطفی تأمین بشه. یعنی جناب پدر، جناب شوهر باید توانایی داشته باشه در ارتباطات عاطفی با همسرش به نوعی برخورد کنه که خانمش رو استفراح کنه از طریق کار عاطفی. توضیح عاطفی یعنی چی؟ اگه من عاطفی رو بخوام تو یک جمله کوچولو بگم، یعنی حسن خلق. وقتی میگیم باید خانم تو از طریق عاطفی تأمین کنی، او تکریم عاطفی داشته باشه، یعنی یه آقایی باشی که زبان محبت داشته باشی، وجود با محبت داشته باشی، حسن خلق داشته باشی، حسن سلوک داشته باشی. ببین عزیزان نگاه، ببین من این نکته مهم بگم، قد علم بر اساس این دنیاست. یعنی شما میای پیش من روانشناس، من میگم که آقای عزیز با خانومتون مهربان باشید، این جمله های عاشقانه رو بگید، این عاطفه ها رو خرج کنید، این هنرهای عاطفی رو به خرج بدید، این تکنیک های عاطفی رو بیاموزید. خب میپرسید واسه چی؟ میگم واسه این که بالاخره این چند سباه دنیا رو جهنم نداشته باشید دیگه، زندگی خوشی باشه. خب شما میگید آفرین چقدر خوب، خداحافظ شما. یعنی من پاسخی که به شما دادم تو این دنیا داره شما رو تأمین میکنه. اما دین همین حرفا رو میزنه، قوی ترش هم میگه، محکم ترش هم میگه. میپرسیم چرا باید با بانوی خانه، این جناب شوهر، تکریم عاطفی داشته باشه؟ میفرماید به سه دلیل. یک، اون بانو امانت خداست، باید با این امانت به بهترین وجه برخورد بکنی. یکی از برخوردهای با این امانت، برخورد عاطفی صحیح با این امانت، این یکی. دو، او همسر توست، او محبوب توست، او معشوق توست، پس باید با این محبوب و معشوق حسن عاطفی داشته باشی. این هم دو که خب اینا رو بلدیم. سه، دین یه حرف دیگه اینجا میزنه، چون او مادر فرزندان توست، خب او مادر فرزندان توست، او برای اینکه مادر قوی باشه باید هویت عاطفی او تأمین شده باشه. توی مرد مأمور و مسئول تأمین هویت عاطفی او هستی، پس تو داری کمکش میکنی مادر بهتری باشه، تو داری در انجام وظایف پدری عمل میکنی. چقدر موضوع جدی تر شد، چقدر موضوع مهم شد. من یک سوالی که شماها نپرسیدید و بپرسم پاسخ بدم. آقای هزار، این بحثا مال اون خانواده هایی است که الان یه سری وروجک تو خونهشون هست و دارن از دیوار راست بالا میرن و این مادر مادره، این پدر پدره. این اگه ما تازه ازدواج کردیم هنوز فرزند نداریم، این بحثا مال آینده ماست؟ یعنی این بحثا مخاطب نخستش خانواده های دارای فرزندن؟ جوابش اینه که ابدا، اصلا چنین نیست. اولا اینکه این مخاطب اصلی این بحث ها آقایونن، یک، چه آقای عزیزی که الان مجرده، چه آقای عزیزی که متأهل فرزن نداره، چه آقای عزیزی که متأهل و فرزن داره. اون پسر نازنینی که هنوز ازدواج نکرده، این بحث به او میآموزه پسر خوب، پس ببین همسری چقدر مسئولیت مهمیه، خودتو آماده کن پسر خوب، مطالعه کن پسر خوب، کار کن پسر خوب، اخلاقیات ازدواج در خودت ایجاد کن پسر خوب، زحمت بکش پسر خوب، از خنتر و پنتر خودتو دور کن، بچسب به بزرگ کردن هویت و شخصیت خودت. تکنیک باید بیاموزی بیاموزی، علم باید بیاموزی بیاموزی، یه خورده از مجازیات بیا تو حقیقیات. و تو حقیقیات یکیش اینه که تو قراره تأمین کننده بار عاطفی یه بانوی باشی به نام بانوی خانت، که هم خانومته هم مادر بچه هاته، و تو اگه تو این جهت قوی باشی او مادرتر است، تو پدرتری. خب اون آقای عزیزی که متأهل هنوز فرزند نداره، من اینجا نکته مهم بگم عزیزان، قصه تکریم خانوم ها از زمان نیست که بگیم اه خب الحمدلله نتیجه آزمایش مثبت بود و ما الحمدلله خدا بهمون بچه لطف میکنه پس بریم ببینیم چه جوری تکریم بفرمایید. نخیر، اگر شما قبلا تکریم نفرموده اید، اصلا نمیداند تکریم با کدوم کاف نوشته میشه، خب اصلا چجوری میخواید تکریم رو بیاغازی؟ تو باید دستگر میکردی، شروع میکردی، بلد باشی، تکرار کرده باشی، اتفاقا کلی توی این لوکوموتیو، توی این لوکوموتیو زغال سنگ ریخته باشی، دپو کرده باشی، آرشیف کرده باشی، انبار کرده باشی، یعنی اتفاقا به محض اینکه با این بانو ازدواج میکنی و دوران زندگی تأهلتون چه در قصه نامزدی، چه عقد، چه بچه شروع میشه، تکریم خانومت وظیفه شماست. خب مخاطب سوم که دیگه تکلیفش معلومه دیگه، مخاطب سوم اون آقای عزیزی هست که الان خدای متعال به او لطف فرموده، بر سر او منت گذارده، مخلوقاتی رو به عنوان فرزندان او به او عنایت و لطف و محبت کرده. پس دوستان ما سه تا مخاطب داشتیم. خب اینم از این. یه مخاطب دیگه، نمیدونم اینو بگم والا نگم، نمیدونم چیکار کنم اینو نگم، شاید بهتر باشه بگم والا. یه مخاطب دیگه هم داریم، ببینید یه مخاطب دیگه داریم، آقایی که میبینه که تو این جهت کوتاهی کرده، آقایی که میبینه او ازش سالیان سالی عمر سپری شد و بچه ها دیگه قد کشیدن و بچه ها هم اونی که بالاخره قرار بود بشن نیستن اونجوری، و منم که کلام قاضی میکنم و دیگه از یه سری از حرفای کادو پیچ کلیشه‌ای که جامعه خرابه و اقتصاد خرابه و از این حرفایی که خودم رو گول میزنم باهاش که بخوام کوتاهی‌های خودم بپوشونم بیام بیرون، بگم که تو اولین مقصر این حادثه هستی، بچت که این ریختی شده، تو بابا نبودی آخه. ها از خودم بپرسم که من تکریم کردم خانممو، خانمم یه موجود مکرم تو خونه ما، یه تکه هویت عاطفی خانم من، و بعد ما خانمم تو مادری کوتاهی کرده؟ یا نه من متاسفانه هیچ چیزی تو تکریم عاطفی بلد نبودم، یا بلد بودم خرج نمی کردم، مثلا من کاری به تکریم عاطفی خانم نداشتم. یه دسته هم ما کسانی داریم که اینا کوتاهی کردن، باید تا دیر نشده، تا این نفسک میاد و میره، تکلیف خودشونو بالاخره مشخص کنن. چه میدونم قراره حلالیتی بطلبم، قراره یه سری چیزها رو کاور کنم، قراره یه چیزهای دوباره روتوش کنم، نمیدونم. این الان بحث من این نیسا، اما یهو یادم اومد که ممکنه من یه همچین آدمی هم باشم. 60 سالمه، 65 سالمه، 70 سالمه، 50 سالمه، هر چقدر سالمه، اومدم یه دوره جلو، حالا احساس میکنم کوتاهی، ای عجب، باید خانم رو تکریم میکردم. ای بابا عاطفی دیگه چی چیه؟ تکریم عاطفی یعنی چی؟ حالا چی کار میکردم؟ با ما که تأمین مایحتاج و شکمش رو کردیم که کی کارتش بی پول نبود، که بی پول. از این حرفا دیگه بلدیم یعنی چی دیگه؟ یهو دین میاد میگه استفراح کردی خانم تو؟ آقا معذرت میخوام، استفراح، پلیز ریپیت، استفراح چی کار باید میکردیم؟ یعنی اینم هست دوستان، میدونید اینم بحث مهمیه ها، اینم بحث مهمیه، یعنی این مخاطب هم مخاطب مهمیه. من یه جایی این بحث رو میگفتم، یه مخاطبی پیدا شد که من والا اصلا فکرش رو نمی کردم یه همچین مخاطبی هم داشته باشم. یه جایی توی یه شهری سالیان قبل، خیلی وقت پیش، این بحث رو به یه مناسبتی میگفتم توی یه جلسه ها، نه وظیفه پدری، این حدیث رو شرح می کردم. بعد جلسه یک آقای اومد، اینقدر حالش حال زار و نزاری بود، پیرمردی بود، واقعا پیرمردی بود، و ابراز لطف کرد، ابراز محبت کرد و گریه می کرد، زار می زد، می گفت که من 15 سال خانمم از دست دادم، مقیدم میرم سر قبرش، نمیدونم چی و چی خرمای حرفو، اما الان احساس میکنم که من اصلا چه میدونستم عاطفی یعنی چی، عاطفه و این حرفا یعنی چی، الان شرمندشم، میدونید، میگفت که الان شرمندشم، دیگه نیست که بگم که تو رو به کی ببخش، حالا زین پس مثلا ما با دندان مصنوعی هویت عاطفی تأمین میفرماییم، این نیست، الان اصلا نیست، نه دندانی هست که مصنوعیش باشه، طبیعیش باشه، یه سنگ مزاری داریم و یه خورده دیرتر هم بری از همه جاش سبزه میزنه بیرون و یه آلبوم خاطراتی و یه زندگی پر از مسئله و سوال، یعنی یه چیزی هم داریم. مخاطبی من یهو پیدا شد اونجا واسم که آدمی که دیگه خانومشو اصلا از کف داده، که تازه 100 بارم وظایف مادری بشنفه، پدری بشنفه، دیگه حالا میگه آها عجب، حالا فهمیدم زندگی یعنی چی، اما دیگه اون خانومه نیست که بخوای جبران مافات بکنی. حالا بالاخره همه من و شما یه ویژگی مشترک که داریم اینه که تا الانی که حرف میزنیم زنده ایم، ایشالله عزیزانمون هم زندن و ایشالله وقت داریم واسه انجام این کارا، و الا یه کوچولو سر بجنبونیم یه سوتهایی میاد و میگن که دی اند، حالا وقت تو هم تموم شد و کار تو هم تموم شد، برگه ها بالا و این مرد و اون مرد و این مرد و اون مرد. دقت کردید؟ بحث رو برگردونیم به بحث دیگه، خورده سراغ بحث دیگه. تکریم عاطفی دوستان، تکریم عاطفی عبارت هست از رفتار با محبت، ادای حقوق محبتی و عاطفی همسر توسط شوهر او، و از اون طرف انجام ندادن هر کاری که به محبت و عاطفه و ارتباط بالمعروفی که خواندیم و عاشرون حب بالمعروف زلت بخواد بزنه. وقتی میگیم تکریم عاطفی، یعنی من هم یه بحث اصطلاحاً چیز دارم، هم یه بحث ایجابی دارم که میگم چه کارهایی باید بکنم، هم یه بحث سلبی دارم، این کارها رو نباید بکنی یا دقت میکنی نباید این کار رو انجام بدی. من چند تا مثال بزنم براتون، ببینید چند تا مثال بزنم از تکریم‌های عاطفی. مثال‌هاش اینه که یه خانومی تو خونه احساس کنه، ببخشید من یه سری کلمات بی‌ادبانه به کار میبرم، خیلی از تو معذرت میخوام، دارم بر اساس قاموس جامعه‌مون صحبت. یه خانومی احساس کنه تو خونه انسانه، تو خونه آدمه، زحمات او، کارهای او، برنامه‌های او دیده میشه، زحمتاش، وقت‌گذاری‌هاش، انرژی مصرف کرد توسط شوهرش دیده میشه، و یعنی ببینید دیده میشه به این معنا که سپاسگزاری میشه دیگه. ببین دوستان، خیلی موارد که یک آقایی از خانومش تشکر و سپاسگزاری نمی کنه، مال اینه که اصلا کارهای خانومش دیده نمیشه، اصلا نمی بینه وقت گذاری های او رو، به چشش نمیاد، اصلا اینا واسهش اهمیت نداره. خب وقتی اهمیت نداشت چی رو سپاس کنه، چی رو تشکر کنه؟ یه خانومی اگر در درون زندگی دریافت تشکر و سپاس نداشته باشه، مطمئن باشید هویت عاطفی او آسیب می‌بینه. ببینید او میگه احساس من اینه، من تو خونه کلفتم، من تو خونه رعیتم، من تو خونه به تعبیری چی بگم از این کلمات دیگه، آخه وقتی احساس کنم کلفتم، خب میگه حقوقتو گرفتی، تشکر واسه چی بکنم؟ یه کاری کردی پولتو گرفتی دیگه. یا تازه مگه چیکا کردی که توقع پول میخوای؟ میدونید؟ اما وقتی شما به عنوان یه همسر الحمدلله موفقید، گفتید که این خانم من آنچه که انجام میده خانمی انجام میده، لطف و محبت انجام میده، حالا که لطف و محبت من سپاسگزار او هستم، ممنون او هستم، چند تا تون، چند تا مون، چند تا شون، خدا رو به خاطر وجود همسرشون شکر کردن، اونم جیغ بنفشا. خب بله، من تو دلم شکر میکنم، این شکر نیست ها، من تو دلم چیز دیگر شکر بکنم، من تو دلم لازم نیست وجود همسرش، باید جیغ بنفش باشه شکر من، یعنی تو چش بچه ها باید فرو کنم شکر کردن خانممو، بچه ها باید ببینن که پدرشون شاکر و سپاسگزار وجود مامانشونه، اینو به صد زبون به زبون میاره، به صد شیوه و اطوار بیان میکنه. ببینید اینا اوسایی میخواد دیگه. وقتی شما این مثال بگم، چی میگم والا، یه آقایی میخواد یه ماشین بفروشه، خب میگه که اینجاشو چی چی بزنیم و پولیش بزنیم و اینجاشو کارباش ببردیم و اینجاشو ال کنیم، اینجاشو عکس بگیم، تو دیوار بزنیم، تو پنجره بزنیم، این فروشش. بعد میبینی این حاج آقا که اصلا تو گمانش هم نیم، ماشالله چه سلیقه ای، چه دیسیپلینی، چه اتواری داری، یه ماشین میخوای بفروشی ها، یه مرغ عشق میخوای توی دیوار بزنی که ایشون رو هم بفروشی. دقت کردید چه رنگامیزی میکنی عزیز من؟ این گنجشکو چقدر قشنگ بلدی. بعد همین آقا تو ارتباط با خانومش، تو امور عاطفی، تو امور شکر و سپاسگزاری، این طفلی اصلا طفلی که چه عرض کنم، آدم میمونه آقا مگه قرار نبود تو تأمین عاطفی او رو بکنی؟ خب یاد بگیر، کار کن، تلاش کن، زحمت، بهونه پیدا کن واسه بمباردمان عاطفه و محبت به خانومت، بهونه پیدا کن، بهانه گیر باشید، شما رو به خدا قسم، شما رو به خدا مردهای بهانه گیری باشید، اصلا بهانه گیری جزء تکالیف شرعی شما باشه. از خدا خواهیم توفیق بهانه گیری، بهانه نگیر محروم ماند از لطف رب. بهانه گیر باشیم به چه معنا؟ بهانه پیدا کنیم خانممو بمباردمان محبت کنم، بهانه پیدا کنم تو چش بچه هام از خانم تشکر. این بانو پر انرژی میشه، پر قوت و پر جان میشه، جلوی بچه ها احساس وجود میکنه، بچه ها مادر خودشون رو به رسمیت میشناسن، بچه ها مینازن به وجود این مادر. این نواختن هم نواختن چیزی ها، قلب بچه تو وجودش از این که باباش قربون صدقه مامانش میره، باباش شاکر مامانشه، باباش خانومی های مامانش رو میبینه، این بچه تو دلش قنج میره. و این قنج رفتن دوستان به شدت در اصل رابطه پدری پسری، پدری دختری، مادری دختری، مادری پسری اثر داره. دقت فرمودید؟ اثر داره. خب یه کوچولو عرض کنم خدمت، الحمدلله که علما و فضلا افاضه ها به انواع زبان ها میفرمایند و الحمدلله همزمان هم تدریس وظایف پدری میکنیم و هم آموزش زبان های مختلف میبینیم. و بله، حالا بریم سراغ ببینم چی فرمودید که من چیاشو میتونم اینجا بگم که به کار بحثمون بیاد. هنوز کلی مطلب دیگه داریم. خب آره دیگه، یعنی حرفم همینه، یعنی بهونه پیدا کنه برای بمباردمان لطف و محبت و عاطفه. البته خدای نکرده اون مسئله، این مسئله دیگه، اون جناب گاو نه منشیرم نباید باشم دیگه، که حالا یه جاهایی هی نه منشیر تکریم عاطفی عاطفی یه لگد میزنم و همه چی رو از بین میبرم و اینا، که دیگه بی هنریه. میدونید اگر اون جناب گاو رو آدمی وقتی با او گفتگو میکنه، گاو پژوهی میکنه، جناب گاو خدا حفظت کنه تو رو، این همه لطف فرمودی، شیر عنایت فرمودی، زحمت کشیدی، انرژی خرج کردی، این همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در درون و برون تو کار کرده، تو به یه همچین سطح تولید رسیدی، اون پای آخر رو خب نباید می نواختی. میدونید یعنی آدم از این گاو توقعی داره که به هر حال تو که این همه خدا به تو شعور عنایت کرد، چرا این آخر سر همچین کاری کردی؟ بعد همین متد گاو پژوهی رو ما بیام تو فضاهای انسانی خودمون. آقا جناب انسان، تو این همه لطف کردی، زحمت کشیدی، جناب پدر از صبح تا بام شب داری تلاش میکنی، خدا بهت خیر بده، داری زندگی رو مرفه میکنی، اما چرا با یک کلام زشت، با یک بیادبی، با یک یعنی یه پاهایی ته کار میاد سراغ اون ظرف پر از شیر محبت و عاطفه، میزنیم همه رو میریزیم، بعد تازه متوقعیم خب ما که کارمون رو کردیم، دیدی چقدر شیر بود، نمیگیم این شیرا دیگه شیر نیست، اصلا به درد نمیخوره، نی از اون کیفیتی حاصل نه. آره با تو موافقم، این موضوع هست در برخی از جاها متاسفانه. عرض کنم خدمتتون که کجاست دیگه، آها این رو هم عرض کنم خدمتتون که پس ما هم باید ایجابی هم باید سلبی سراغ این بحث بریم، ببینیم که چه کاری رو نباید بکنیم که انجام دادن اون کار نبایدی به اساس تکریم عاطفی ما ضربه میزنه. من یک روایت بسیار لذیذی رو میخوام خدمتتون بخونم. دوستان بیایید یکو ببینید، برگه دو رو شما دارید الان اینجا یا فقط یکو دارید؟ من دو رو هم براتون ورق بزنم اینجا. آره ببین، دو رو ملاحظه بفرمایید، دو رو ملاحظه بفرمایید. یک سخن عجیباً غریب از کلام لذیذ و شیرین امام صادق نازنینمون بخونم محضرتون. باز خطابش به جناب آقایان است، آقایان، باز آقایون نگن که هزار، خب یه خورده از خانما هم میگفتیم، ما خانما رو تو بحث وظیفه مادری گفتیم اونجا، یعنی اونجا تلفات دادیم تو بحث، دوز بحث خیلی بالا بود، کل تلفات تو اون بحث داده شد، یعنی بحث اونجا کاملا پروپیمون گفت. الان رسیدیم به آقایان، یعنی از مادران آغازیدیم، الان فقط دوربین بحث روی آقایان فوکس است و بس، دقت فرمودید؟ چون بحث وظیفه پدریه. شماره یک روایتمون رو ببینید، روایت عجیب زیبا و دلنشینه. خب آقا امام صادق عزیزمون درباره حق خانم ها به معنای همسر بر آقایون به معنای همسر صحبت میکنه. خانمت به گردن حضرت عالی که شوهر ایشان هستید چه حقی دارد؟ میشمره حقوق. دوتای اولش الان نمیخوام بگم چون میرسیم بهش امروز یا یه روز دیگه. قال یشبع بطنها، تأمین امور تغذیه او. دو، یکسو جثتها، تأمین امور مادی او که بهش میرسیم. سه، به این سه دقت کنید، من رو این سه حرف دارم یه خورده، اگر با هم بودیم رو در رو فیس تو فیس ازتون میخواستم یه خورده روی این حرف بزنید. الانم که میخونم دقت کنید، آقا میفرماد و ان جهلت غفر لها. یکی از حقوقی که خانومت به گردن شمای شوهر داره اینه که و ان جهلت، اگه خانم نادونی کرد، غفر لها، تو ببخشش، تو انگار نه انگار. یه کوچولو رو این وایسید، از این سخن تو بحث وظایف پدری و مجموعه اینا که گفتیم چی استخراج میکنید؟ دلم میخواد نظرتون رو بشنفم، بنویسید واسم این جمله و ان جهلت غفر لها چه پیامی میخواد؟ پیاماش متعدده وا، اما من دنبال یه چند تا پیام مهم هم میخوام تو کلمات شما هست یا نه، خیلی برام مهمه. چی سید میکنید؟ یه کوچولو فسفر بسوزونیم هممون چند ثانیه بعد بنویسیم. خب باشه، گذشت از بزرگان، تو آقا باش، تو بزرگ باش، دیگه چی؟ این خوبه، مرسی. دیگه چی؟ دیگه چی؟ خیلی پیامای عجیبی داره. چی؟ وایسید وایسید، نره کجا رفتید؟ وایسید وایسید وایسید، کجا رفتید؟ وایسید، دنبالی همون اول گفتید. بله، درود خدا بر شما خانم پیر صالحی، همسرت معصوم نیست. من دنبال این پیامم. ببینید، ما همسرانمان معصومین نیستند، ما هم جزء معصومین نیستیم، خدا حافظ. همین حالا یعنی وقتی به یه آقا میگیم که آقای عزیز، دین فرموده استفراح کن خانومتو، دین فرموده حس، میفرماید که خب آقا حتما یه خانومایی بودن که پیغمبر اینو فرموده، نه واسه خانوم من، بیا ببین چه مثلا. بله قربان آقا رسول خدا برم. آقای دکتر جامعه عوض شده است، جامعه عوض شده، یعنی ما سریع شروع میکنیم به تغییر جهت کلام حجت خدا به نفعمون. خب آقا از زنان مؤمن داره صحبت میکنه. نه خیر آقای دکتر، بله حرفتون خوبه ها، اما بفرمایید چه خانومی رو دین؟ نه والا اصلا توی این کلمات آقا رسول خدا قید نبود، میتونی؟ اصلا قید نبود که خانومت به شرطها و شروطها ولی اسم من شروط، نه اینا نبود، اسمت جزوش نیست. خانومی باشه که هرگز کوتاهی نداشته باشد، نماد شبش قضا از این حرف، خانومت با تمام عیوبش، چنان که حضرت عالی و بنده با تمام عیوبمان. میدونید پیام این کلام چی بود؟ یعنی آقا اصل رو بر این میذاره، خانومت نادونی هایی هم داره. تو قصه حق خانومت به گردن شما اینه که خانومت نادونی میکنه گاهی اوقات، کمی که خودت هم نادونی میکنی، چون معصوم که نیستین که. گاهی اوقات یه پوست موزی هست، پاش میره رو پوست موز، زمین میخوره، تو ببخش، تو آقایی کن، نگو که نه خیر خب شما مگر نه نه این، یعنی خودم تو دهان حدیث حرف نذارم، میدونید چی میخوام بگم؟ سعی نگم که نه خیر بله فدای رسول خدا، اما این آقا شامل حال ما نیست، من زندگی خودم رو میشه، نه اینجوری نیست. چشم، سمعن، تو فرمودی استفراح، سمعن و طاعتا، تو میفرمایی تکریم عاطفی، سمعن و طاعتا، تو میفرمایی سمعن و طاعتا. یعنی وقتی دین میفرماید که عزیز من خانومت اگه جهالت ورزید تو ببخشش، پس فرض رو بر این گذاشته که تو با یه آدم غیر معصوم مواجهی، هزار جور اتفاق تو وجود این طفلک میفته، هزار جور دغدغه داره، هزار جور ضعف و ناراحتی داره، هزار جور خب توی این موارد پیش میاد. خب چی فرمودید؟ این جهل تو منطقه آفرین، این سوال مال یه بحثای قبلی مونه، تو مادری هم گفتیم آفرین، خیلی سوالتون سوال جدی و قشنگ و پخته ای بود. سه تا دایره ما داریم، دوستانی که این منطقه زرد و نمیدونن حالا معناش دقیقا چیه که ایشون با اصطلاح گفتن، ما سه تا دایره توی کارامون هی فرض میکنیم، میگیم خانممون رفتاراش مامان بچه ها، یا دایره سبز رفتاراش، یا دایره زرد، دایره قرمز. دایره سرد یعنی اوکی، طفلی داره عین خانومی و لطف عمل میکنه، پس تو تشکر کن، سپاسگزاری کن و و و و. یه دایره قرمز داره خانومتون که ممکنه خلاف شرع باشه، خدای نکرده خلاف عقل باشه، خدای نکرده، توی این باید تو مدیریت کنی، باید مراقبت کنی که بحثش در جای خودشه. یه دایره زردم داره که فرمایششون این بود که آره همینه، دایره زرد یعنی اون اموری که حالا با سلیقه تو جور در نیومده، شأن تو یعنی ملاک تو هستی نه خدا و پیغمبر، میدونی؟ یعنی این خانم نادونی هایی کرده که بالاخره به من، به گوشه قبای، به مامان من، به خواهر من، خاله من، نظر من، حرفم، یعنی میمونون بنده. بله منم با شما موافقم که قسمت این قصه اصلی این موضوع تو قصه زرده، یعنی اون جایی که بنده در تیررس ماجرا، تو آقا تو ببخشش، میدونی تو ببخش، تو تمامش کن. خب چی فرمودید؟ اینجا جهل مقابل عقل نیست، کجا؟ و این جهلت غفر لها، اگه نادونی کرد تو ببخشش. منظورتون چیه؟ یه کوچولو دارم فکر میکنم که چی فرمودید، بذارید دوباره بخونم فرمایشتون رو. اینجا عقل مقابل جهل مقابل عقل نیست، در قبال مادر بی عقل چه باید کرد؟ موافقم که میتونه این اون کلام تربیتی آقا، آره قبول دارم که هر نوع جهله، جهل بی علمی هم هست، جهل بی عقلی هم هست، یعنی یه مادری بلد نبوده این کارو، اینجوری برخورد کرده، یه خطایی بروز داده، یه خطایی شده. خب یه بارم فرض بفرمایید، یه مثال واضح بزنم شما رو به خدا، ببین من یه مثال واضح بزنم، مثالی که سوزوند یه زندگی رو، سوختن چیزی یا تربیتی. جناب آقا فرض بفرمایید چیزی تهیه فرموده بودند، ماشینی اتوماتیک، این خانم هم رانندگی بلد بود اما با دنده. خب با اصرار و اینها که بشینم و بله بفرمایید بنشینید، خب این خانم نشستند و به هر حال راندن ماشین اتوماتیک سری قواعد خودشو داره، یه خورده مثلا بلد نبود، فرفا گوشه سپر ماشین مالیده شد به جناب دیوار و اتفاقی که نباید بیفتد افتاد و قدری سپر با کمال تأسف خشی بر او وارد شد. ببین جناب پدر در مقابل بچه ها آنچنان تخریب کرد این خانم رو، تحقیق تو که حالا کلماتی که من بلد نیستم و روم نمیشه بگم تو، یعنی خیلی قشنگش میشه تو که بلد نیستی کی گفت دست به این ماشین بزنی، تو بشین ظرف تو بشور، تو رو چه به ماشین اتوماتیک و تو چه، یعنی تمام وجود این پدر، یعنی عرش خدا به لرزش افتاده است چون اون سپر به لرزش افتاده است و این آقا داره تمام این زندگی رو کن فیکون میکنه، یعنی خانمش رو تحقیر زیر پا له فرمودند یا سپر من لا سپر له، دقت کردید؟ بعد من سوالم اینه چی دیگه موند از این مادر در پیش این بچه ها؟ حالا بچه ها هم مانند موش یه گوشه این موارد قاتل فرقه، بابا که دیگه داره جان طغیان میکنه، مامان اینجور بچه طفلی چی از او شما میبینی؟ در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای؟ ببین این حالا این خانم علت این حادثه جهلشه، جهل علم، یعنی علم نداشته که بابا جان اینجا باید این کار رو میکردی اون کار رو میکردی. پس یه قسمتی اینجوری، یه قسمتی هم آره با شما موافقم، میتونه این جهله در مقابل بیعقلیه باشه. حالا به تعبیر شما اگر یه مادری ما داشتیم که این مادر نادونیش نادونی بیعقلی بود، اون اصلا میشه منطقه قرمز اتفاقا. یعنی اینجا شاید توی سه باید بگم که قطعا امشب نمیرسم بهش، تو قسمت معنوی یکی از بحثامون اینه، یکی از وظایف جناب آقا در قبال خانومش حق معنوی اون خانومه که حال بعد توضیح که بدیم این باز میشه، یکی حق معنوی که هر شب دعای کامل واسش بخونه نیست، حق معنوی یعنی در مسیر مصلحتی که خدای متعال برای او اراده کرده این آقا کمک کنه این خانمش به اون سمت حرکت بکنه. اگر این خانم نادونی هایی داره در مسیر بیعقلی، بیتعادلی هایی داره، افراط هایی داره، فقط همسرش میتونه اون در مسیر بیاره، بهش میگه حق معنوی، دقت میکنید حق معنوی او. پس آره با شما موافقم که تو هر دو فیلد میشه اینو کار کرد. پس ببین این جمله ان جهلت غفر لها خیلی پیام داشت دیگه، دقت کردید؟ خیلی پیام داشت. خب چی؟ حالا من چند تا سوال رو نخونم که از این بحث دور نشم. عزیزان یک چیزی من نوشتم اینجا، ببینید اینو بخونم عرض کنم خدمت شما. نه دو رو میخوام بخونم، دو رو ببینید، خواهش میکنم دو رو، حدیث دو رو ببینید، دو رو بخونیم، دو هم بسیار فوق العاده است. شماره یک و دو و سه آدرسش رو یه چیز نوشتیم چون هر ستاش در کتاب عزیز الفقیه من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نازنینمون. شماره دو رو ببینید، امام صادق عزیزمون چقدر این جمله آسمانی صلوات الله علیه میفرماید رحم الله عبدن. بنویسید واسم عبدن یعنی چی اینجا؟ رحم الله عبدن، عبدن چشم عرض میکنم بانو. ببینید این عبدن یعنی مردن، رحم الله و مردن، رحم الله و رجلن، اینجا داره ایه مرد آقا صحبت، آره هر مردی که خدا خیر بده به هر مردی که، مرد به معنای شوهر یادتون باشه، اینجا عبد یعنی مرد به معنای شوهر، خدا رحمت کنه هر شوهری رو که، خدا خیر بده به اون شوهری که احسن فی ما بینه و بین زوجته، رابطه خودش با خانمش رو بر اساس حسن رفتار حسن انجام بده، یعنی اون رابطه و معاشرتی که با او داری، یعنی اسمش رابطه تو با اوست، بر اساس حسن انجام بده. دوستان من این مثال رو میزنم گاهی اوقات، شما از من بعضیتون شنیدید، ببینید من سه تا حرف الفبا دارم، یه نون دارم، یه سین دارم، یه ها دارم، های هوله. خب میگم که خوبه با اینا بشه یه چیزی بسازیم، یه لغتی، کلمه، چیزی اینا ریختن همجور بیرون. میگید باشه چی میسازی هزار؟ میگم که یه دونه چیز میذارم، سین میذارم، یه ها میذارم، یه نون، میشه مثلا سین هم. میگید که باشه به هم پ پیوستش دادی یا اما هیچ معنایی نداره بنده خدا. یعنی چی که ساختی؟ چی ساختی بابا؟ به هم وصل و پینش کردی اما معنادار نشد که. میگم باشه 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 الان درست میکنم. اول چیز میذارم، نون میذارم، بعد ها میذارم، بعد سین میذارم. میگید آفرین، یه معنا دار شد، معنا پیدا کرد، اما معناش قشنگ نیست، معناش زشته، شد نحس. ساختی یا لغت شد اما شد نحس. یه دفعه یکی میاد میگه من اومدم، من یه ها میذارم، یه سین میذارم، یه نون میذارم، هم معنا میده، هم معنای دلنشین میده، هم حسن میشه. بالاخره اونی که داره با یکی ازدواج میکنه دارن با هم رابطه دارن دیگه، شب و صبح با همن و با هم زندگی میکنن و زیر یک سقف و یا اجاره ایه و یا پینت هاوسه و یا آلونکه و یا آلاچیقه و بالاخره ارتباطه هست. اما یا ارتباطه ارتباط بی معناست یا ارتباط بد معناست. امام صادق عزیزم فرمود که فلانی آقاه، جناب مرد، جناب شوهر، شیعه من، مسلمون، بنده خدا، خدا خیرت بده اگه بین خودت و خانمت اون رابطه‌ای که داری رابطه حسن باشه. بعد فرمود دوستان همه رو واسه این خوندم، شمایی که دو جلسه قبل من و جلسه دوم رو دیدید اینجا باید واقعا بگید که It's a wow. چه جمله ای آقا فرمود. فرمود خدا خیر بده به اون شوهری که رابطهشو معاشرتشو با خانومش بر اساس حسن انجام میده. بعد میپرسیم واسه چی؟ جواب میده فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ جَعَلَهُ الْغَيَّمَ عَلَيْهَا. واسه اینکه جناب آقا تو قیم خانومتی، جناب آقا تو قیم بانوی خانه هستی، یادتونه الرجال و قوامون علی النساء، تو قیمی پسر، تو قیمی مرد. من اون روزی که اینو گفتم گفتم که وقتی شما میخوای تو یک حفره یه دونه نهال بکاری، نهال سیب، که این نهال جوونه، این نهال تازه است، شما اگه کاشتن بلد باشی، این کاره بلد باشی، کشاورزی بدونی، میگن عزیزم نمیشه یه نهال نازک و بکاری بدون قیم، باید قیمم کنارش بذاری که این نهاله به این قیم تکیه میکنه، در تونبادها و همه چی به این قیم تکیه میده میره بالا. اگه این قیم نداشته باشه میره بالا کج میشه و میخوره زمین ها، یه باد میاد ریشه میشکنتش ها. آقای امام صادق فدای تو، چرا میگی خدا رحمت کنه خیر بده به اون آقا شوهره که بین خودش و خانمش رفتارش بر اساس حسن انجام میده؟ جواب میده فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ جَعَلَهُ الْغَيَّمَ عَلَيْهَا. خب پسر خدا تو رو قیم خانمت قرار داده. دقت میکنی چقدر این جمله شکر و حلوا، سلام خدا بر امام صادق. خب دو مورد بعدی رو میگیم، یعنی فعلا داریم با همدیگه تاتی تاتی میکنیم، یه دفعه همه رو نمیخوایم تلمباری بگیم، چون واقعا برگه که هست در خدمتش هستید کلام اهل بیت. دو مورد بعدی یکیش تکریم مادیه، یکیش تکریم معنویه، اما فعلا سوزنمون بر تکریم عاطفی گیر فرموده است و فعلا هم قصد نداریم که ازش بیایم بیرون. بعد اون سوالی که فرمودید حتما بخونم چی بود؟ کوه آها این خانمه، حالا این خانمه اینش به کی برمیگرده؟ در لهجه شریف اصفهانی که میدونی این یک دیکشنریه، یعنی شما اصلا باید العین فی معنى این بنویسید. یالا این خانمه نمیدونم این معناش چیه، این وسط احتمالا اسم اشاره باشه، یعنی حاضهی. این خانم چطور این مسئله را، باز این دوم معناشیه من اینو والا نمیدونم، این مسئله را از قلبش پاک کند. کدوم مسئله را از قلبش پاک کنه؟ والا اصلا یادم نیست. یک راهنمایی میکنین شما رو به خدا که ببین از قلبش پاک کنه، او ببخشید نمیتونه از قلبش پاک کنه، خودش نمیتونه پاک کننده از قلبش باشه، همون فاعل باید پاک کنه، یعنی همونی که باعث و بانی این تحقیر شد باید ترمیم کنه. این موضوع مهمی است. یعنی به یه قاعده بگم جناب همسر عزیز، اگر یه قاعده است، این قاعده به نظر قاعده طلایی است، من به این قاعده معتقدم، به 100 تا از دوستام میگم بی خودی این ور اونور نچرخیم. اگر یه تحقیری، یه تخریبی در وجود خانم خانه توسط شوهر ایجاد شد، به دنبال کس دیگه‌ای نگردیم اون تخریب رو درستش کنه، اون تحقیر رو ادیتش کنه. مشاور و روانشناس و این آدم و این ریش سفید و اون سفید، اینا به کار نمیان. اونی که باعث و بانیه میتونه درستش کنه و اصلاحش کنه. این هنری است که، قوتی است که خدا به توی مرد قیم داده. اگر خدای نکرده نادونی کرد و تخریب کرد، خودت باید دانایی کنی درست و اصلاح کنی. اگه نه تا همیشه این میمونه. ممکنه این خانم خانمی کنه قورت بده، ممکنه این خانم برون نیاره، ممکنه این خانم به صد روش خودشو هی چیز کنه که نه بابا خسته بود و قصدش این نبود و از اون بازی ها که اگر با غیر من بودش میلی چرا ظرف مرا بشکست، میلی همه سپرها رو که این آدم اینقدر سپر من و سپر ماشین رو داره تخریب، یعنی از این حرفا میتونه بزنه. اینا که به درد همون جلسات مشاوره میخوره. زندگی که مشاوره نیست که، زندگی معاشرته عزیزان، معاشرته. پس آره، پس باید بریم سراغ جناب شوهر بگیم که عزیزم تو باید ترمیم کنی، تا هست و تا هستی و تا بچه‌هات هستن، تو پدر هستی، ادیت کن، تکریم کن، ترمیم کن. خب وقتمون تموم شد، اما حرفمون تموم نشد. ایشالله فکر میکردم این جلسه تمام میکنم بحثو، اما خب تمام نکردم شکر خدا، چون حرف اومد و شما هم نکات قشنگی فرمودید. انشالله این برگه یک و دو رو برای نوبت بعد ادامه میدیم تا ببینیم که چه از مقدمات میگذریم، تازه بریم سراغ وظایف فیس تو فیس پدر با بچه هاش. از توجه شما آقایان عزیزم با عنوان گران ارج بسیار بسیار متشکرم. برای همتون سلامت و سعادت و صلابت آرزو میکنم از درگاه خدای متعال. انشاءالله که وظایف پدری و وظایف مادری و تمام وظایفی که هر کدوممون در پست خودمون داریم به لطف خدای متعال توسط ما به بهترین وجه عمل بشه. در پناه خدا باشید. موفق و پیروز، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.